أعوذ بالله
بسم
من
الله
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم.
چند روزی میشد که وحی نمی اومد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در انتظار جبرئیل بود، اما خبری نمیشد. برخی مردم به پیامبر میگفتند پروردگارت باهات وداع کرده، و پیامبر رفته رفته غمگین میشد تا که وحی رسید، و این وحی حاوی امید بخش ترین آیه قرآن کریم بود.
شهر رمضان
ربنا
بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا، قسم به زمانی که نور روز گسترده میشه و قسم به زمانی که تاریکی شب همه جا رو فرا میگیره. ما ودعک ربک، پروردگارت با تو وداع نکرده، و ما غلا، باهات دشمن هم نشده. چند روز منتظر پیغام خدا باشی و بعد با این واژه ها پاسخ بشنوی. یعنی همون زمانی که مثل نور و روشنایی بهت وحی می کردیم مورد توجه ما بودی، هم این زمان که مثل تاریکی شب خبری از وحی نیست بهت توجه داشتیم. سوره زها توجه ما رو از مسائل دنیا جلب می کنه به عالمی دیگر. ولل آخرت و خیرون لکمن الاولا. دنیای کدوم ما از پیامبر آبادتر بوده؟ عنایتی که خداوند به رسول الله داشت به کدوم ما داشته؟ دست کم به او وحی می شده و به دیگران ندیگه. با این حال اما خداوند میگه که زندگی دنیوی تو در برابر آخرت چیزی نیست. آخرت برای تو بهتر از این دنیاست. ولسوفه یعطی ربک فترضا، و به زودی خدای تو چیزی بهت میده که راضیت میکنه. هم عطای خدا مطلق توی آیه، هم رضایت رسول، یعنی خداوند اونقدر بهت عطا میکنه که تو کاملا راضی میشی. خداوند در سه آیه بعدی از سه نعمتی میگه که به پیامبر داده.
و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
تو یتیم بودی و ما بهت مأوا دادیم. این آیه روشنه، اشاره به مرگ پدر و مادر رسول الله و تکفل او نزد حضرت عبدالمطلب و بعد از اون ابو طالب. و تو گمراه بودی و ما هدایتت کردیم. این ترجمه تحت لفظیه. معنی زال در این آیه کسی که راه رو گم کرده نیست. منظور اینجا عدم هدایته. مراد اینه که اگه هدایت خدا نباشه، تو و هیچ انسان دیگه ای از پیش خودت هدایت ندارید. پس نفس شریف رسول خدا هم جدا از هدایت خدا بیراه بوده، هرچند که هیچ روزی از هدایت الهی جدا نبوده. این آیه با آیه 52 سوره شورا هم معنیه. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نمیدانستی کتاب چیست و ایمان کدام است. و اونجا هم که حضرت موسی کلیم الله به خدا عرض میکنه فعلتها اذن و انا من الظالین، در هنگامی که اون مرد قبطی رو کشتم از گمراهان بودم، یعنی هنوز به هدایت رسالت اهتدا نشده بودم. آیه بعدی هم میفرماید و وجدک عائلا فاقنا. عائل یعنی نیازمند، تو نیازمند بودی و ما بی نیازت کردیم. اینم روشن دیگه، اشاره به ازدواج رسول الله با خدیجه کبرا سلام الله علیها داره. اما چرا اینها رو خداوند شمرد؟ یه بخشش برای این بود که واضح بشه خدا رسولش رو تنها نمیگذاره. بخش دیگهش برای اینه که حرکت رو کامل کنه. کدوم حرکت؟ حرکت هدایتگرانش. خدا که تنها برای یک هدف این همه نعمت نمیده. اهداف خداوند همیشه زنده و پویا و دنبال دار هستند. مبادا با یتیم ها قهر کنی، مبادا با نیازمند ها تندی کنی. تو خودت یتیمی کشیدی، تو خودت نیازمند بودی. حیرت آوره، خداوند رسول رو رحمتون للعالمین فرستاد. حالا تصور کنید این رسول، این نماینده خدا در زمین، ثروتمندی بیغم بود، دست گشاده داشت اما مهربون نبود. چرا؟ چون واقعا خودش طعم فقر رو نچشیده، چون خودش طعم بی سرپرستی و زندگی بدون پدر و مادر رو نچشیده. دیدید دیگه، کسانی که چنین تروماهایی رو در زندگی تجربه کردن با همسنخای خودشون رفتاری خاص دارن. یتیم که میبینن دلشون میشکنه، گرسنه که میبینن ناراحت میشن. ما هم ناراحت میشیم و اما واکنشمون متفاوته، جنس واکنشمون متفاوته. این سوره در حقیقت به ما یادآوری میکنه که برای محبت کردن، برای خدمت، برای انجام وظایفمون در این دنیا نیازمند وحی نیستیم. حتما نباید کسی از جانب خدا بهمون بگه که چه کنید و چطور کنید. روشنه هر کدوم ما در زندگی رنجها و سختیهای کشیدیم. اگه بر مبنای همون رنجهای خودمون رنج دیدگان دیگر رو دریابیم، کار درست انجام دادیم و شکر نعمت خدا رو به جا آوردیم. کسی که غم غربت کشیده، کسی که ورشکستگی رو تجربه کرده، کسی که زخم طلاق رو خورده، نیازمند کمک دیگرانه، نیازمند محبت و همدردی که دیگرانه. کسی که عزیزی از دست داده نیاز داره باهاش همدردی کنی. همین که بی تفاوت از کنارش رد میشی داره رنجش میدی، شاید چون شکر خدا تجربه نکردی چون این دشواری ای رو. و این همدردی و محبت و توجه به نیاز دیگران خود شکر نعمته. و اما به نعمت ربک فحدث، کلمه تحدیث مصدر فعل امر حدثه و وقتی در باب نعمت به کار میره میشه تحدیث نعمت. تحدیث نعمت به معنای ذکر و یادآوری و نشون دادن اون نعمت. امر و نهی خدا در این سوره هم مشخص شد دیگه، یتیم رو خار نکن، فقیر رو نرنجون و نعمتهای خدا رو نشون بده و به دیگران بگو. و اینها هرچند خطاب به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله شده، اما برای همه مردم صدق میکنه. سلام، شنونده پادکست ابنا هستید، ویژه ماه مبارک رمضان سال 1404. عید قرآن کریم رو بر سر خوان گسترده الهی جشن میگیریم به میزبانی قرآن کریم. سوره های کوچک که عمق معنای زیادی هم دارن اغلب توی جزخوانی های ماه رمضان توی یک روز خلاصه میشن و فرصت پرداختن بهشون دست نمیده. انشاءالله که این حرکت امسال ما بتونه کمک کنه تا کمی در باب این سوره ها دقت داشته باشیم و وقتی به جزء 30 قرآن کریم رسیدیم با دست پری از معنا به ملاقات این سوره های کوچک اما عمیق بریم. سوره مبارکه زوها یکی از امید بخشترین سوره های قرآنه. چرا؟ نخست از توجه و عنایت خدا میگه و بعد آیه ای داره که امید رو به دل خستگان و ستم دیدگان دنیا میاره. شخصی نزد امام باقر علیه السلام رفت و درباره شفاعت سوال کرد. پرسید آیا شفاعت حقه؟ حضرت فرمودند که بله، رسول خدا فرموده اونقدر از امتم شفاعت میکنم که خدای تعالی خطاب میکنه یا محمد آیا راضی شدی؟ عرض میکنم بله پروردگارا راضی شدم. و سپس امام باقر علیه السلام از مرد پرسید امید بخشترین آیه قرآن نزد شما کدوم آیه است؟ مرد این آیه رو خوند: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. امام فرمود اما ما اهل بیت میگیم از همه آیات در کتاب خدا امید بخشتر این آیه است، ولسوف یعطیک ربک فترضا. این آیه سوره زوها که راجع به شفاعته. از این امید بخشتر که خدا به رسولش بگه نگران نباش راضیت میکنم. و ما خوشبختیم که میدونیم رسول جز با شفاعت همگان مؤمنین راضی نمیشه. آرزو میکنم انستون با آیه های قرآن کریم در این ماه خوب خدا هر چقدر برکت داشت، 1000مش رو هم خداوند به ما برسونه. طاعتتون قبول حق. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم